به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 19 روز از بهار 1404 هست. خدا قوت میگیم به همه شما عزیزان که این ساعت روز یا از محل کار و یا در هنگام برگشت به خانه جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیوی ایران. شماره پیامگیر ما 3900 و شماره تلفن های 220-486 و 220-5009 در اختیار شما هست. میتونید با ما در تماس باشید و نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا 25 دقیقه پیش رو در خدمت شما هستیم. ما رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به نقش قوه قضاییه برای تحقق شعار سال خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز به مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا میپردازیم. همراه میشویم با تحلیلگران و پاسخ مقاومت به جنایات رژیم صهیونیستی را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از افت بازارهای مالی در پی تصمیمات تعرفه‌ای ترامپ خواهیم گفت. دریچه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه 18 فروردین طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن تبریک مجدد سال نو اظهار کرد رهبر حکیم انقلاب بر مبنای حکمت، دوراندیشی، تجربه و اطلاع از اقتضائات و ضروریات کشور سال جدید را سال سرمایه گذاری برای تولید نام نهادند. بر همین مبنا همه قوا موظف و مکلف هستیم که تمامی امکانات، ظرفیت‌ها و استعدادها را برای تحقق شعار سال بسیج و تجهیز کنیم. به صرف گفتن و سخنان کلیشه‌ای شعار سال تحقق نمی‌یابد. باید روی کردی عملیاتی در پیش گرفت.
شناسایی بنگاه‌های کوچک و بزرگ که هم الان تولید دارن، هم میتونن تولید داشته باشن، هم بعضی از اینهایی که همین سالهای اخیر در دولت محترم شهید رئیسی در زمان خودمون کسانی بودن که تعطیل شده بودن، احیا شدن، مراکزی بوده که احیانا ظرفیتاشون بهتر شد، اینا رو بریم سرکشی بکنیم، امید بهشون بدیم، احصا بکنیم، یک لیستی داشته باشیم، احصا بکنیم، زمان بندی بکنیم و در اولویت قرار بدیم کدوم یک را میشه هدایت کرد، حمایت کرد، پشتیبانی کرد، مشکلاتش رو رفع کرد. یعنی مصداقی بریم به میدون، از اون حرفات کلیشه‌ای و کلی بیایم بیرون، یه مقدار بریم توی میدان عمل و مصداق اینا را انجام بدیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح الزامات تحقق شعار سال ناظر بر سرمایه گذاری برای تولید تصریح کرد همه قوای کشور در امر پیاده سازی کامل و جامع مقوله سرمایه گذاری در تولید دارای وظایف و مسئولیت هستند. در وهله نخست این دولت هست که باید در این زمینه تمامی مسائل خود را به کار گیرد. دستگاه قضایی نیز به سهم خود چه به صورت مستقیم آنجا که مسئولیتش ایجاب می کند و چه به صورت غیر مستقیم از حیث کمک به دولت باید به این مقوله مهم و خطیر ورود مجدانه و اثر بخش داشته باشد.
هدایت تسهیلات بانکیست در مسئله تولید. یک گزارش دیشب سوالی کردم از یکی از آقایون به مناسبت دیگری، سوال کردم ما در سال 1403 چقدر تسهیلات بانکی داشتیم. کلن ما باید واقعا دستگاه های نظارتیمون و غیره از بانک مرکزی، از بانک ها، از بخش های مختلف، از دولت بخواهیم که این تسهیلات اعطایی، خب غیر از یک موارد خاصی که در قانونم پیشبینی شده، فرض کنیم برای قانون جمعیت مثلا یه سلسله مسائلی هستش، برای بعضی از چیزهای دیگه اونا امرش جداست، اما این تسهیلات بانکی در اولویت قرار بگیره به سوی و هدایت بشه به سمت تولید و نظارت هم بشه وقتی که اخذ میشه برای تولید واقعا در تولید مصرف بشه.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضروریت تدوین برنامه عملیاتی در راستای تحقق شعار سال تاکید کرد دادستانی کل پیش قدم شود تا قوه قضاییه به صورت مصداقی اهداف سال 1404 را تعیین کند.
یک سری اختیارات داریم، بازرسی یه سری اختیارات داره، دادستانی کل یه سری اختیارات داره. من میخوام اینجا به طور خاص بگم دادستانی کل، جناب آقای موحدی، من از شما تقاضا میکنم، شما یک سری اولا اختیارات دارید، شما پیش قدم بشید، منتهاش با کمک بازرسی، با کمک دوستان دیگه که هستن، با کمک خود آقای دکتر الفت، اگر لازمه حتی از بیرون یه جلساتی بگذارید و برای دو هفته بعد یه برنامه بیاریم که ما قوه قضاییه به طور مشخص مصداقی امسال می‌خوایم چیکار کنیم، تقسیم کار بکنیم، بازرسی کل کشور چیه، اینو شما بشینید بگید آها اینجاش تو اولویت هست اینجاش نیست، دادستان کل کشور شما اولویتت چی بوده، خودت برنامه داشتید، حالا می‌خوایم با این دید با این نظر مشورتی خودتون بعد بیاد اینجا نهاییش بکنیم، یعنی ما این جمع بگیم که آقا به نظر ما هم برای این اولویت داره، این به این ترتیب انجام بشه. شما یه پیشنهادی بیارید، یک تقسیم کاری هم بکنیم.
شنوندگان عزیز، در مورد نقش قوه قضاییه در حمایت از تولید و کمک به رفع موانع اون دعوت میکنم گفتگوی همکارم خانم ربانی رو بشنوید با کارشناس این بخش از برنامه. سلام به شما خانم ربانی، خواهش میکنم که بفرمایید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم لک و یکایک شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. خب در خصوص نقش قوه قضاییه در حمایت از تولید و کمک به رفع موانع اون، ما ارتباطمون رو برقرار کردیم با آقای دکتر محمد علی اصفهانی، دادیار دیوان عالی کشور. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه جهان سیاست.
سلام علیکم خدمت از طالب همکاران محترم و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
تمنا میکنم آقای دکتر، یکی از وجوه نقش قوه قضاییه برای حمایت از تولید مقابله با قاچاق کالا و ارز و همچنین رقابت ناعادلانه هست. در خصوص این نقش قوه قضاییه و تأثیرات اون برای حمایت از تولید بیشتر توضیح بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که در سوالتون هم مطرح بود، یکی از مهمترین مباحثی که قوه قضاییه میتونه در راستای حمایت از تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید داشته باشه، به لحاظ تأثیر منفی بسیار شدیدی که قاچاق کالا داره، یه بخشی از مباحث مربوط به مقابله با قاچاق کالا و ارز و که مباحث مربوط به جرم سازمان یافته قاچاق کالا و ارز هست، مربوط به دادگستری هست، رسیدگیش قوه قضاییه در این زمینه میتونه نقش آفرین باشه و بسیار کمک بکنه در خصوص مبارزه با قاچاق و ارز کالاهای تقلبی و همطور گسترش کالاهایی که به صورت غیر قانونی در کشور وارد میشه و این میتونه تولید رو تقویت بکنه، سرمایه‌گذاری در کشور رو در واقع تقویت بکنه تا به تولید داخلی اهمیت کافی داده بشه و شاهد رشد تولید در کشور باشه.
انشالله همونطور که خودتون هم در واقع مستحضر هستید، قوه قضاییه میتونه با تضمین حاکمیت قانون، شفافیت و برخورد با مفسدان اقتصادی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در تقویت تولید ملی و رشد اقتصادی پایدار عمل کنه. حالا خواهش میکنم توضیحات تکمیلی رو در این رابطه بفرمایید.
بله دقیقا همینطوره. ببینید در دنیا، در عالم اقتصاد رسم هست که، یا این جمله بسیار معروفی است که سرمایه گذار نیاز به امنیت داره و سرمایه کالای به شدت ترس پذیر هست و آسیب پذیر هست و به خاطر همین باید امنیت سرمایه گذاری برای هر سرمایه گذاری در کشور در نظر گرفته بشه. قوه قضاییه میتونه بسیار نقش آفرین باشه در راستای امنیت سرمایه گذاری در کشور، در راستای حمایت از سرمایه گذاران و حمایت از تولید کنندگان. طبیعتاً یکی از روش ها مبارزه با کسانی است که در مباحث اقتصادی به نوعی دچار مشکل و فساد میشن و باعث میشن که هم اعتماد جامعه، اعتماد سرمایه گذاران از بین بره یا آسیب ببینه و همین که رغبت سرمایه‌گذاران کمتر بشه. لذا اگر قوه قضاییه در این نقش بتونه کاملا قانونی و مطابق مقررات با نمادهای فساد برخورد کنه و با تأمین امنیت سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری وظایفش رو به نحو شایسته عمل بکنه، حتما کار باعث رونق تولید و سرمایه‌گذاری خواهد شد.
بله خیلی از شما ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بسپارم، موفق باشید، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما خانم ربانی.
خواهش میکنم.
میکروفون خبرساز.
مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا موضوع این بخش از برنامه امروز هست. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد گفتگوی غیر مستقیم ایران و امریکا روز شنبه 23 فروردین ماه در عمان آغاز خواهد شد. دکتر هادی ثروتی کارشناس مسائل امریکا در همین زمینه معتقد است.
با توجه به اینکه قرار بر این شده است که با صحبت و رایزنایی که انجام شده مذاکراتی به صورت غیر مستقیم انجام بشود، خب طبیعتاً تیمی از جمهوری اسلامی در این رابطه احتمالاً در خصوص بندهای از نامه‌های رد و بدل شده با هم صحبت خواهند کرد که تمرکز روی بحث مذاکرات هسته‌ای و ادامه برجام است.
وزیر امور خارجه در شبکه ایکس نوشت که این گفتگوها در سطح مقامات عالی برگزار خواهد شد و تاکید کرد که توپ در زمین امریکاست. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از گفتگوهای مستقیم با ایران خبر داد. هادی ثروتی کارشناس مسائل امریکا این ادعا را طور دیگری تفسیر میکند.
این بازی‌های رسانه‌ای و شانتاژ‌هایی که طرف آمریکایی می‌خواهد انجام بدهد. ما میگیم غیر مستقیم، خود طبیعتاً اونا برای اینکه موضع ما رو تخریب بکنن و بگن اینا تن دادن به مذاکره، میگن نه مذاکره مستقیمه. اصل قضیه این است وقتی حرف رهبر رو گوش نمی‌کنیم که میگوید با شرایط فعلی و این نامه‌ای که ترامپ داده و شما رو دعوت به خلع سلاح کرده و تحمیل داره میکنه بهتون نرید مذاکره، وقتی میریم مذاکره مجبور میشیم بگیم که ما مذاکرات غیر مستقیم انجام میدیم. خب طبیعتاً آمریکایی‌ها میگن نه اینا قبول کردن مذاکره مستقیم انجام بدن.
پس از اینکه ترامپ در کاخ سفید اعلام کرد که یک نشست بزرگ در روز شنبه برگزار خواهد شد، تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. نگاهی به شخصیت و اظهارات دونالد ترامپ در طول چند سال گذشته نشان می‌دهد که او اهل مذاکره است، اما می‌خواهد تا جایی که ممکن است شرایط خود را به طرف مقابل دیکته کند. دکتر هادی ثروتی:
ولی امیدواریم که دولت مردان با این تیم قوی با نگاه و رویکرد انقلابی و مقتدرانه در جلسه شرکت کنند که توقعات و خواسته ها و زیاده خواهی های احتمالی ترامپ رو که تو نامش مستتر بود رو بتونن جلوشو بگیرن. ادامه این مذاکره اگر بخواهد مثل اصطلاح امتیازاتی که در برجام داده بشود، طبیعتاً برای ایران ممکن است که تبعاتی داشته باشد. لذا با دقت، ظرافت و هوشمندانه در جلسات شرکت کنند و تیم‌های مقتدر رو ببرند.
تحلیلگران بر این باورند که این گفتگوها میتواند به عنوان یک آزمون برای هر دو طرف باشد. موفقیت یا شکست این مذاکرات میتواند تأثیرات عمیقی بر آینده روابط ایران و امریکا و همچنین بر امنیت منطقه‌ای داشته باشد.
با تحلیلگران
همزمان با سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به امریکا، صدها نفر مقابل محل اقامت بنیامین نتانیاهو در واشنگتن تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان که پرچم‌های فلسطین را در دست داشتند به ادامه جنایت‌های رژیم اشغالگر در غزه اعتراض کردند و توقف جنگ علیه این باریکه را خواستار شدند. نشریه لبنانی الاخبار درباره سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به امریکا در گزارشی نوشت:
این سفر که بدون هماهنگی قبلی انجام شده است، با تصمیم طرف آمریکایی و پس از آن صورت گرفته که نتانیاهو موضوع تعرفه‌های گمرکی آمریکا بر صادرات این رژیم را مطرح کرده است و خواستار اندیشیدن تدابیری برای کاهش پیامدهای منفی احتمالی آن بر اقتصاد رژیم صهیونیستی شده بود. با اینکه موضوع این سفر بحث درباره تعرفه‌ها عنوان شده است، اما در واقع ترامپ به دنبال فرصتی برای بررسی چند مسئله منطقه‌ای به ویژه پرونده ایران، ادامه جنگ در غزه و بحران اسرا بود. بررسی تلاش‌های صورت گرفته برای عادی‌سازی روابط این رژیم با عربستان و اختلافات رژیم صهیونیستی و ترکیه بر سر رقابت در سوریه و تضاد منافع بین دو طرف هم از دیگر موضوعهای مورد توجه در این سفر بود.
در شرایطی که از چند روز قبل در آستانه سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مجارستان و امریکا حملات این رژیم به غزه، کرانه باختری سوریه و لبنان افزایش یافت، گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد:
در پاسخ به نسل‌کشی و کشتارهای رژیم صهیونیستی، شهرک‌های اسدود و اسقلان را در فلسطین اشغالی بمباران کردند.
رسانه‌های صهیونیستی هم در همین راستا اعلام کردند 7 فروند موشک از نوار غزه، 10 فروند موشک به جنوب سرزمین‌های اشغالی شلیک شد. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد موشکی که به اسقلان اصابت کرد موجب تخریب گسترده ساختمان‌ها و نابود شدن خودروها شده. روزنامه عبری اسرائیل هیوم نوشته:
چند شهرک نشینی در اسقلان در حمله موشکی گردان‌های قسام مجروح شدند. یائیر لاپید نخست وزیر پیشین در واکنش به حمله موشکی گفت موشک‌ها به سمت اسرائیل شلیک شد، اما نتانیاهو مشغول سیاحت در سواحل رودخانه دانوب است. بنی گانتس وزیر جنگ پیشین هم گفت پس از یک سال و نیم جنگ حماس همچنان به سمت اسرائیل موشک شلیک می‌کند.
نیروهای مسلح یمن هم با حمله همزمان با تشدید جنایات صهیونیست‌ها به غزه به دو ناوشکن آمریکا در دریای سرخ و مواضع اشغالگران در یافا حمله ور شدند. این کشور با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد:
نیروی پهپادی یمن یک هدف نظامی دشمن صهیونیستی در منطقه اشغالی یافا را با پهپادی به همین نام هدف حمله قرار داد. در پاسخ به ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی و جنایت این رژیم علیه ملت یمن، نیروهای مسلح به هدف قرار دادن شناورهای متجاوز دشمن در دریای سرخ، نیروی دریایی و پهپادی یمن در یک عملیات مشترک دو ناوشکن آمریکا را با استفاده از چند موشک بالدار و پهپاد هدف حمله قرار دادند. جنایت انجام شده علیه ملت ما و هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی در استانهای مختلف یمن نشان دهنده شکست دشمن در دستیابی به اهدافش است.
بیانیه ی نیروهای مسلح یمن تصریح می‌کند این جنایات تنها باعث افزایش پایداری و پایبندی یمنی‌ها به موضع قاطعشان در حمایت و پشتیبانی از مردم مظلوم فلسطین به عنوان یک وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی می‌شود و این حمایت و کمک تا توقف تجاوز به غزه و پایان محاصره آن ادامه خواهد داشت. شنوندگان عزیز، در مورد تشدید اوضاع بحرانی در غزه و البته سرزمین‌های اشغالی در واکنش به افزایش جنایات نتانیاهو دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم خانم ربانی رو با کارشناس این بخش از برنامه بشنوید. خواهش می‌کنم که بفرمایید خانم ربانی.
از ادب مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب با توجه به موضوعی که مطرح شد، ما به همین منظور ارتباطمون رو برقرار کردیم با آقای دکتر حسن هانی‌زاده، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام مسائل شما و شنوندگان محترم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، بر اساس اخبار منتشر شده از مذاکرات نخست وزیر رژیم صهیونیستی با مقامات امریکا، به نظر میرسه موضوعات مختلفی در دستور کار اونها قرار داشت، به ویژه در مورد ایران. به عنوان اولین سوال کمی درباره که اهداف سفر نتانیاهو به واشنگتن توضیح بدین و اینکه در خصوص ایران به چه نتایجی رسیدن.
در واقع سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن با چند هدف صورت میگیرد. نخستین هدف این است که الان بنیامین نتانیاهو در داخل اراضی اشغالی با یک بن‌بست سیاسی، نظامی و امنیتی مواجه شده و الان شرایط به گونه‌ای است که هم در عرصه‌های نظامی بنیامین نتانیاهو شکست خورده و هم در داخل جامعه صهیونیست‌ها با یک بحران اجتماعی سیاسی مواجه است. به دلیل اینکه بنیامین نتانیاهو که هول داده بود گروگان‌ها رو بدون دادن امتیاز به حماس آزاد بکنه نتوانست در واقع این شرط رو فراهم بکنه. موضوع دیگری که وجود داره مسئله اجرای کردن طرح دونالد ترامپ برای اخراج اهالی غزه هست که با مخالفت جامعه جهانی مخصوصا کشورهای اسلامی مواجه شده و همین مسئله موجب شده که بنیامین نتانیاهو طرح دیگری رو برای جایگزینی طرح شکست خورده دونالد ترامپ قرار است ارائه بدهد و آن انتقال اهالی غزه به سوریه هست، به اعتبار اینکه الان رژیم صهیونیستی بعد از سقوط دولت بشار اسد بیش از 700 کیلومتر مربع از اراضی سوریه رو اشغال کرده و هدف نتانیاهو این است که اهالی غزه رو به سوریه انتقال بدهد، که البته به طور طبیعی این مسئله با مخالفت کشورهای عرب و اسلامی مواجه خواهد شد. موضوع دیگری که در مدار توجه آمریکا و رژیم صهیونیستی است مسئله ایران هست. با توجه به جایگاهی که جمهوری اسلامی ایران دارد، بنیامین نتانیاهو احساسش بر اینه که ایران مانع اجرایی شدن طرح‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تغییر ژئوپلیتیک منطقه است و به همین دلیل نتانیاهو سعی خواهد کرد که اولا در روند مذاکرات آینده چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم بین ایران و آمریکا در پادشاه عمان کارشکنی بکند و رئیس جمهور آمریکا را وادار بکند که دست به یک عکس عمل شتاب زده علیه ایران بذارد. طبیعی است که به این سفر صرفا برای اعتبار سازی برای شخص نتانیاهو تلقی می شود و همچنین مسئله فرار نتانیاهو از حکم قضایی دادگاه بین المللی لاهه هست، به اعتبار اینکه نتانیاهو دارای تابعیت دوگانه آمریکای اسرائیلی هست و سعی خواهد کرد که به نوعی آمریکا را وادار بکند تا از نفوذ خود برای الغاء حکم تعقیب قضای نتانیاهو را داشته باشد، ولی به هر حال دادگاه لاهه مصر هست که این حکم رو عملیاتی بکند و نتانیاهو رو دستگیر و مورد محاکمه قرار بدهد. شرایط الان در اراضی اشغالی به گونه است که تمام نشانه‌هایی است که نتانیاهو لحاظ سیاسی دیگر جایی در اراضی اشغالی ندارد.
درسته. با توجه به نتایج مذاکرات مقامات امریکایی و صهیونیستی در خصوص مسائل مختلف، چشمانداز تحولات منطقه و جهان رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
در واقع به شرایط منطقه بگونه است که رژیم صهیونیستی باید به خواسته های مردم غزه و جنبش های مبارز فلسطینی تن بدهد و جنگ رو به پایان برساند. ضمن اینکه مسئله مذاکره احتمالی ایران و آمریکا میتواند فضای منطقه رو تحت تاثیر قرار بدهد و بسیاری از تنش های منطقه رو کاهش بدهد.
بله آقای دکتر، خیلی از شما ممنونم.
سپاسگزارم از شما خانم ربانی.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
شوک ناشی از تعرفه‌های وارداتی آمریکا همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه معاملات بازارهای سهام آسیا و اروپا با ریزش گسترده شاخصها همراه بود. شاخص اصلی بازار سهام چین 12% و سایر بازارهای آسیا به ترتیب همین ریزش را تجربه کردند. در اروپا شاخص آستاکس 600 اروپا در آغاز معاملات 6% سقوط کرد و شاخص‌های بازار بورس آمریکا هم همچنان روند کاهشی دارند. سقوط سنگین قیمت نفت و اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا همچنان ضربه بی‌سابقه‌ای به اقتصاد نفت محور عربستان وارد کرد، به طوری که تنها در یک روز حدود 90 میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد. وال استریت جورنال گزارش داد
سقوط هفته گذشته قیمت نفت روز یکشنبه به بازارهای خاورمیانه سرایت کرد و شاخص‌های اصلی در این منطقه را به شدت کاهش داد و بیش از 88 میلیارد دلار از ارزش بزرگترین تولیدکننده نفت جهان یعنی شرکت عربستان را از بین برد.
کارشناسان بر این باورند ترامپ با ایجاد تعرفه‌های جدید سازمان تجارت جهانی را از دور خارج می‌کند. آقای عرب‌پور کارشناس اقتصاد بین‌الملل:
ترامپ نشون داده چه در دور اول خودش چه در دور دوم که به رژیم‌های بین‌المللی و سازوکارهای چند جانبه هیچ اعتقادی نداره. کمان که در دور اول خودش از پیمان پاریس خارج شد، الان هم با بحث تعرفه‌ها داره سازمان تجارت جهانی رو عملاً از دور خارج می‌کنه.
و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده به برنامه تحلیل سیاست امروز از رادیو ایران. عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و خداوند یارو نگه دارتون.
نشانی گام هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
حقیقته که حق همانند درخت ریشه‌دار و پرباریه که طوفان‌ها و تندبادهای سهمگین هم نمیتونن اون رو از جا بکنن و در مقابل باطل به مانند درخت بی‌ریشه‌ایه که از زمین کنده شده و هیچ رشد و نمو و ثمره‌ای نداره و از ثبات و قرار محرومه. به همین دلیله که طبق سنت الهی حق همیشه بر باطل پیروزه.
در مبارزه حق و باطل پیروزی با حق است، اما جبهه حق هزینه میده. ما در جنگ 8 ساله در دفاع مقدس ما بودیم، یک طرف، یک ائتلاف جهانی بود طرف مقابل پشت سر صدام. 8 سال جنگ طول کشید. بعد از 8 سال همه دنیا قبول کردن که ایران تنها و توحیده است، بر طرف مقابل پیروز شد. اینو همه فهمیدن، اینو همه گفتن، اینو همه تصدیق کردند. اما خب ما در این پیروزی همت‌ها از دست دادیم، باکری‌ها از دست دادیم، خرازی‌ها از دست دادیم، چمران‌ها از دست دادیم. اینا خسارته، اینا هزینه دادنه، لکن در راه پیروزی نهایی است. حوادث سال گذشته، شخصیت‌های بزرگی از دست ما رفتند، شخصیت‌های ارزنده ایرانی، لبنانی از دست ما رفتن. اینا مصیبت بود برای ما، مثل قضیه موسی اونجا هم همینجور. حضرت موسی وقتی به مصر آمد زندگی آرام و راحتی که نداشت. خودش بنی اسرائیل در نهایت شدت بودن. بنی اسرائیل قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. بنی اسرائیل به موسی میگفتن که قبل از که شما بیایی به عنوان پیغمبر در مقابل فرعون بیستی، ما زیر شکنجه بودیم، حالا هم که آمدی باز زیر شکنجه ایم. حضرت موسی به اونها فرمود استعانت کنید، از خدای متعال کمک بخواهید، صبر کنید، استقامت کنید، مسائل درست خواهد شد. و درست شد. همونهایی که گله میکردن که داریم شکنجه میشیم، جلو چشم خودشون دیدن که فرعون و فرعونیان با ذلت تمام در آب غرق شدند، نابود شدند، اثری از اونها باقی نموند، از قدرتشون، از سلطنتشون، اجسامشون فقط باقی موند. جلو چشم برای عبرت، به این چشم نگاه کنید، به حوادثی که پیش میاد، به سختی ها، به دشواری ها، نه فقط در زمینه مبارزه. ما سال گذشته، سال 403 حوادث طبیعی هم داشتیم، حوادث تلخ طبیعی. در طبس در یه معدن بیش از 50 نفر جان باختند. خب اینا حادثه از حادثه های تلخی است. استعینوا بالله واصبروا، جواب حضرت موسی اینه، استعانت کنید به خدای متعال، کمک بخواهید، صبر کنید، شک نکنید،